أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام مرحوم آخون قدس سره بود در تبیین مسئله امتناع استعمال لفظ مشترک یا غیر مشترک در معنای متعدد. به معنای استعمال علی سبیل الاستقلال در مقابل استعمال در مجموع مرکب یا استعمال در جامع و مانند اون، که توضیح این بخش از مطلب قبلا به تفصیل گذشت. مرحوم آخون فرمود استعمال لفظ در معنای متعدد نه این که مجاز نیست، حقیقت نیست، بلکه ممتنع عقلن. مبنای این کلام رو هم ایشان این مطلب قرار داد که استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست، که اگر صرف علامیت لفظ بر معنا باشه، لفظ میتونه علامت بر چند معنا قرار بگیره، بلکه در حقیقت استعمال عبارت است از اعتبار به کارگیری لفظ به همان نحوی که در مسئله وضع اعتبار شده، که در وضع لفظ عبارت از معنا قرار گرفت، لفظ متحد با معنا فرض شد به اتحاد اعتباری، لفظ وجه المعنا شد. به تعبیر مرحوم آخوند نفس المعنا شد. فرمود بل به وجه نفسه. در مقام استعمال اون حالتی که در وضع فرض شد فعلیت پیدا میکنه. در مقام وضع فرض بود که علا تقدیر استعمال القاء معنا محسوب بشه. استعمال فعلیت اون تقدیره، معنا رو القا میکنه، که انه عین معنا رو احضار میکنه، وجه المعنا رو احضار میکنه، معنای تنزیلی رو، معنای اعتباری رو احضار میکنه، گویا خود معنا رو به طرف مقابل القا کرده. از این که این وحدت بین لفظ و معنای اعتباری در مقام استعمال به فعلیت میاد، ایشون فرموده به همین نکته وحدت اعتباریه که میبینید حسن و قبح معنا به لفظ سرایت میکنه. معانی قبیح، الفاظش هم قبیحه، و معانی مستحسن، الفاظش هم حسن و زیبایی داره. اگر استعمال صرف علامت گذاری برای اراده معنا نیست، بلکه القاء خود معناست، معنای تنزیلی. ایشون میفرماد به این اعتبار معلوم میشه که لفظ نمیتونه ظرفیت و گنجایش بیش از یک معنا رو داشته باشه، چون اگر لفظ نازل منزله معنا شد و گفته شد این لفظ عبارت است از این معنا که انهو حد این لفظ میشه اون معنا، اراده معنای دیگری از این لفظ خروج از حد اون لفظه. فرض اینه که بنا شد این لفظ عبارت است از این معنا و نه زیاده از این معنا. اگر لفظ وضع بر یک معنا شد، یعنی وضع شده بر همان یک معنا به شرط عدم زیاده بر اون، حد معنا وحدت درش مفروضه که ذات معنای واحد حد لفظه، نه اینکه قید وحدت رو بخوان توش بیارن. این لفظ حقیقتش عبارت است از معنای واحد، معنای دیگری رو در کنار اون معنا بخوان اراده بکنن، خروج از حد اون لفظ به لحاظ اون معنای مقرره بر اونه. استعمال به کارگیری لفظ بر همان معنایی است که لفظ برش وضع شده. اگر لفظ وضع بر یک معنایی شده باشه، معناش اینه که حد اون لفظ همون معناست، ولو شرط وحدت نشده. قید وحدت و اراده واحد فرض نشد، اما حقیقت اون قید مفروضه در مقام وضع و در مقام استعمالی که میخواد فعلیت اون وضع باشه. پس این لفظ اگر وضع بر یک معناست، استعمالش هم به کارگیری این لفظ برای همون یک معناست که حد این لفظه. نتیجتا نمیتونه بیش از اون معنا در اون لفظ بگنجه و نمیتونه لفظ ظرفیت بیش از یک معنا رو داشته باشه. این یک تعبیریه که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده که لفظ استعمالش در یک معنا علامت قرار دادن نیست صرفاً، بلکه اون لفظ رو در حقیقت وجه و عنوان برای معنا قرار دادنه. بعد مرحوم آخون عبارات رو یه مقداری عوض میکنه که در توضیح همین مطلب میفرماد اینی که گفتیم این لفظ وجه المعناست، برای اینکه خیال نشه وجه المعنا با علامیت لفظ برای معنام جوره که علامیت میتونه برای بیش از یک معنا باشه، پس میتونه وجه بر بیش از یک معنام باشه. عبارت رو در توضیح این مطلب ایشون صریح میکنه به اینکه اگر بخواد لفظی استعمال در یک معنایی به نحوی که این لفظ وجه اون معنا قرار بگیره، استعمال شکل بگیره، به اینه که این لفظ فانی در اون معنا فرض بشه در مقام استعمال. یعنی لفظ در مقام استعمال در یک معنا تمام شده است، فانی است، یعنی دیگه وجودی برای لفظ سوای اون معنا نیست تا ظرفیت اراده معنای دیگری در کنارش فرض بشه. لفظو که در یک معنا به کار گرفتن، یعنی لفظو فانی در اون معنا فرض کردن. فنا یعنی تمام شده، یعنی وجود دیگری براش نیست. در اون معنا لفظ فانی شد، تمام شد، مستهلک شد. و اگر لفظ فانی شد دیگه وجودی نداره بعد از اون فنا تا بخواد خرج یک معنای دیگری بشه. پس حقیقت وجه امتناع استعمال لفظ در متعدد، در معنای متعدد، برگشتش به همین نکته است. یعنی بقیه تعبیراتی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده عباراتی است که مشیر به همین نکته است که لفظ فانی در معنا. فناء الوجه فی الوجه، فناء العنوان فی المعنون. یعنی یه جا میگه وجه المعناست، یه جا میگه به وجه نفس المعنا، یه جا میگه عنوان المعنا. اینا همه عباراتونا شتا و کلون الا یک مطلب مشیره، و اون این که لفظ استعمالش یعنی افنائش در اون معنای موضوع له یا مستعمل فی. لفظ فانی فرض میشه، فانی یعنی مستهلک، تمام شده. دیگه چیزی بعد از این استعمال، استعمال لفظ در یک معنا، باقی نمیمانه تا بخواد دال بر یک معنای دیگری باشه، وجه بر معنای دیگری باشه، به کارگیری در معنای دیگری بشه، عنوان بر معنای دیگری قرار بگیره، وجه بر معنای دیگری قرار بگیره، فانی در معنای دیگری بشه. این یک کلمه است که جان کلام مرحوم آخوند قدس سره در حقیقت این یک کلمه است که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعناست. این مخلص کلام. افناء یعنی این که دیگه فانی شد لفظ، دیگه بعد از این هیچی وجود دیگری زائد بر اون حکایت از اون معنا دیگه دیده نمیشه برای لفظ وجود دیگری تا بخواد به کارگیری و حکایت از معنای دیگری هم داشته باشه. چون اگر بخواد معنای دیگری اراده بشه از این لفظ، با فرض این که یک استعماله، معناش اینه که دو لحاظ متنافی، لفظ و فانی در معنای اول و لفظ رو فانی در معنای دوم، این جمع بین متناقضین یا متضادین. لفظ فانی شد در معنای اول، حالا که میخواد فانی در معنای دوم بشه، معناش اینه که لفظ فانی نشده به صرف استعمال در معنای اول، هنوز وجودی داره که میخواد در معنای دوم فانی بشه. فنای در هر یک از دو معنا به نحو مستقل، این جمع بین ضدین، مستلزم نقیضین، فنا و عدم فنا. دو فنا معنا نداره. بعد مرحوم آخوند قدس سره یه تعبیری داره که به بعضی از بزرگان برخورده و فرموده این خلاصه مرحوم آخوند چیزی در جنته در مقام استدلال نداشته که دیگه به مقام خلاصه فحش آمده. فرموده مرحوم آخوند ممکن نیست استعمال واحد به گونه ای که لفظ وجه بر دو معنا و فانی در دو معنا باشه، مگر این که مستعمل و لاحظ احول العینین باشه. مرحوم آخوند با این تعبیر قصد جسارت به کسی نداره، قصد قول زشتی یا فحشی نداره. نمیخواد بگه کسانی که قائل به جوازن احولن. منظور مرحوم آخوند قدس سره که انهو اینه، چطور شخص احول دو واقعیت رو میبینه در حالی که دو واقعیتی وجود نداره، خیاله. اگر استعمال لفظ بخواد در متعدد شکل بگیره، این به صورت خیال باید شکل بگیره، نمیتونه دو استعمال حقیقی، دو استعمالی که دو معنای ما به اضافه فرض بشه، دو معنایی که لفظ فانیه در هر یک از اون دو، به نحوی که عنوان برای هر دو، حکایت از هر دو، دو معنا واقعیت برای معنا بودنش فرض بشه، ممکن نیست. همانطوری که در احول رؤیت دو واقعیت درش وجود نداره، در استعمال لفظ در متعددم اصلا ممکن نیست که دو واقعیت وجود داشته باشه، چون یک لفظ ظرفیت فنا و وجه قرار گرفتن بر دو معنا به نحو استقلال به معنایی که قبل گذشت درش نیست. این بیان مرحوم آخوند قدس سره در مقامه، و این تعبیر مرحوم آخوند قدس سره تشبیه، نه استدلال تا گفته بشه که مرحوم آخوند کم آورده، چون دلیلی رو در مسئله نداشته، به تنگ آمده و به از این طریق خواسته حرف خودش رو به کرسی بنشونه. نه، منظور مرحوم آخوند برهان خودش رو قبلا ذکر کرد، فرمود استعمال یعنی افنا در حقیقت و لفظ متحمل دو افنا نیست و درش ظرفیت دو افنا وجود نداره، و لذا فرمود در نهایت انقدح امتناع استعمال لفظ در متعدد به نقطه این برهانی که بیان شد. بعد مرحوم آخوند قدس سره بعد از این برهان فرموده تفاوتی هم نمی کنه که لفظ مفرد باشه یا غیر مفرد، تثنیه و جمع. حالا که لفظ واحد استعمالش در بیش از یک معنا ممکن نیست، مفرد و غیر مفردش فرق نمی کنه، چون غیر مفردش از یک لفظ بودن که خارج نمیشه. کما این که در امتناع فرقی نیست بین حقیقت و مجاز، یعنی این که نه این که لفظ استعمال در معنای متعددش به نحو حقیقت نمیشه اما به نحو مجاز میشه، امتناع وقتی که شد دیگه نوبت نمیرسه که خب حالا حقیقت نیست مجاز چی؟ این بیان مرحوم آخوند قدس سره رو. بعد مرحوم آخوند قدس سره رو فرموده اگر نبود که نقطه عدم جواز امتناعه، نه این که عدم مجاز بودن، اگر نه این که ممتنعه، موجبی نداره شما بگید جایز نیست. نه، اگر امتناع نداشت علی القاعده باید مجاز باشه، هیچ امتناعی هم نداره، هیچ ممنوعیتی نداره. اگر امتناع نبود ممنوعیت نیست. ما که مرحوم آخوند می‌فرماد گفتیم ممتنعه، ولی اگر امتناع عقلی نبود منعی نداره استعمال. چرا؟ بر این که مانع یکی از دو امره به حسب اون چه در کلمات دیگران آمده، هیچ یک از اون دو امر صالح برای منع نیست. اون دو امر یکی بیان مرحوم صاحب معالم قدس سره که فرموده لفظ در مثل مفرد منتها فرموده وضع شده برای معنا به قید وحدت، یعنی موضوع له عبارت است از معنا به قید وحدت، و لذا استعمال لفظ در متعدد استعمال در موضوع و لحن نیست، و لذا عدم جوازش به خاطر اینه که استعمال فی غیر ما وضع علیه، نه اینکه ممتنعه. این یه بیان. بیان دیگه بیان مرحوم میرزای قمی در قوانینه که در قبال صاحب معالم فرموده لفظ وضع شده بر معنا نه به قید وحدت بلکه در حال وحدت، یعنی لفظ رو وضع برای معنای در حال یکی بودن و تنها بودن لحاظ کرده، اما قید وحدت رو در معنا در نظر نگرفته، بلکه در اون ظرف وحدت لحاظ معنای واحد لفظ رو بر اون وضع کرده. خب نسبت به استعمال در متعدد وضع توقیفی خروج از اون حد وضعه، ولو در وضع قید وحدت معنا فرض نشد، اما حال وحدت معنا که ظرف وضع بود نسبت به بیش از وحدت معنا ترخیصی از وضع نیامده، ولذا وضع هم توقیفیه. پس بنابراین استعمال لفظ در متعدد جایز نیست، نه اینکه ممتنعه. مرحوم آخوند قدس سر رو هر دو بیان رو به یک سهولتی رد می‌فرماد، هم کلام صاحب معالم هم کلام صاحب قوانین رو، به اینکه شما قید وحدت رو در معنای موضوع له می‌خواید فرض بکنید، این اصلا واضح المعنی، این طور نیست که واضح لفظ وضع کرده باشه بر معنای مقید به وحدت. و اما اینه که شما صاحب قوانین فرمودید لفظ وضع شده بر معنا در حال وحدت و توقیفیت وضع اقتضا میکنه که انه و استعمالش در غیر اون حال مجاز و مرخص و فیه نباشه، ایشون اشکال فرموده به صاحب قوانین که صرف این که لفظ در حال وحدت وحدت معنا وضع شده اقتضا نمی کنه که استعمال لفظ در بیش از یک معنا مجاز نباشه بعد از آنی که وحدت نقید وضع نقید موضوع له. صرف این که در حال وحدت وضع شده اما وحدت قید قرار نگرفته، خب این موجب نمیشه که به اصطلاح اون وحدت معنا قید قرار بگیره. به این بیان مرحوم آخوند قدس سره کلام این دو بزرگوار رو هم رد میکنه. بعد مرحوم آخوند قدس سر رو می‌فرماد اگر ما از این مطلب تنزل کنیم، یعنی از امتناع، ما که گفتیم ممتنعه، اگر از امتناع تنزل بکنیم و مانع عقلی برای استعمال لفظ در متعدد نبینیم، نوبت به این نمی‌رسه که به اصطلاح تفصیلی که حالا بعد ذکر میکنه، یعنی کلام صاحب معالم و صاحب قوانین رو که رد میکنه، رد ایشون اینه که وحدت در موضوع اله اخذ نشده و وضع در حال وحدت هم موجب قید بودن اون وحدت برای وضع و موضوع اله نیست. این بیان ایشون. بعد می‌فرماد اگر تنزل بکنیم از این، یعنی اگر بنا بشه که رد صاحب معالم و قوانین رو نپذیرفتید از ما و گفتید لفظ وضع شده بر معنای مقید به وحدت در موضوع له قید وحدت وحدت معنا لحاظ شده، خب ایشون فرموده اگر اینو گفتید موجبی نداره که بعد تفصیل بدید، بگید که حالا که قید وحدت در موضوع له مثلا فرض شد، یا ولو لفظ بر معنا در حال وحدت وضع شد، برگشتش به اینه که مثلا قید وحدت در وضع یا موضوع له فرض بشه به نحوی که انه جزء معنا بخواد قرار بگیره. ایشون فرموده حالا اینه که تو کلام صاحب معالم آمده که تفصیل داده به این گونه که در مفرد استعمالش مجازیه و در تثنیه و جمع استعمال حقیقیه، یعنی استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد جایزه به نحو مجاز و استعمال تثنیه و جمع در متعدد هم جایزه هم حقیقت. مرحوم آخون فرموده این حرف حرف درستی نیست، این حرف صاحب معالم حرف به جایی نیست. بعد استدلال ایشونو بر این مطلب نقل میکنه به اینکه ایشان استدلال کرده در فرض اینکه تثنیه و جمع استعمال لفظ در متعدد حقیقته، چون تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظه، کما اینکه با تکرار لفظ اراده معنای متعدد اشکالی نداره، در اون لفظی که در قوه تکراره که تثنیه و جمعه، در اونم نباید استعمال در متعدد خلاف حقیقت باشه چون به منزله اونه. و اما در مفرد میگیم مجازه چون در حقیقت لفظ وضع شده بر معنا به قید وحدت، و اگر استعمال بشه در متعدد الغاء قید معناست، که انه لفظ استعمال شده در جزء معنا به علاقه کل و جزء، لفظ موضوع بر کل در جزء معنا و قید وحدت، استعمال شده در معنا بدون قید وحدت، این مجاز خواهد بود. این استدلالیه که در معالم آمده. ایشون از این پاسخ میده، میفرماد ما که گفتیم ممتنعه، ولی اگر شما گفتیم ممتنعه و گفتیم به اصطلاح قید وحدت داخل در موضوع له معنا نیست، ولی اگر شما قید وحدت معنای مراد رو داخل معنای موضوع له فرض کردید، جا نداره این حرف شما که بگید در مفرد مجاز در تثنیه و جمع حقیقت. پس کلام صاحب معالم دو شقه، اینه که با فرض اعتبار وحدت در موضوع له در مفرد هم جایزه ولیکن به نحو مجاز، و در تثنیه و جمع هم جایزه و هم حقیقت. مرحوم آخون نسبت به هر دو کلام ایشون، هم نسبت به مفرد و هم نسبت به غیر مفرد، اشکال میکنه. اشکال ایشون اینه که ایشون میفرماد ما که میگیم الفاظ وضع نشده مگر بر ذات معانی، قید وحدت در معنا اصلا لحاظ نشده، ولی اگر شما میگید قید وحدت در معنا لحاظ شده باشه، لازمش اینه که استعمال در اکثر نه فقط حقیقتا جایز نباشه، اصلا جایز نباشه، حتی مجازم. اگر ممتنعم نباشه که ما یاخون میگیم، ولی جایز نیست، نه حقیقتا نه مجازم. چرا؟ بر این که اینی که صاحب معالم فرمود استعمال لفظ در متعدد، استعمال لفظ موضوع بر کل در جزئه، این غلطه، چون اکثر و معنای متعدد جزء معنا نیست، چون معنا اگر مقید به وحدت شد متعدد دیگه اون مقید نیست بلکه مباین اکثر با واحد، واحد مقید به وحدت، اکثر مقید به زیاده و عدم وحدت. بین معنای واحد و معنای متعدد تباینه، نه اقل و اکثر، نه لا به شرط و به شرط، بلکه بین اقل که عبارت از به شرط لا معنای مقید به وحدت، معنای مقید به وحدت که عبارت، من گفتم اقل نه، که همون عبارت از کل، معنای مقید به وحدت یعنی به شرط لای از زیاده، معنای اکثر اراده بشه یعنی به شرط شیء، به شرط زیاده. بین به شرط شیئیت و به شرط لاییت تباینه، نه اینکه این از قبیل اقل و اکثر باشه تا بگید استعمال لفظ موضوع بر جزء، بر کل در جزء، لفظ موضوع بر کل در جزء استعمال در اکثر جزء معنا نیست، بلکه اکثر مباین با اون معناست. معنای مقید و وحدت استعمال در اکثر استعمال در اون معنا نیست، بلکه در مباین اون معناست. این نسبت به مفردش. و اما نسبت به تثنیه و جمعش هم ایشون فرموده استعمال اصلا جایز نیست، چون اینی که گفته شد که تثنیه و جمع به منزله تکرار در لفظه، بله تثنیه و جمع به منزله تکراره، اما تکرار به لحاظ یک معنا، نه اینکه تکرار به لحاظ دو معنا، که انه تثنیه یعنی تکرار لفظ و اراده دو فرد از یک معنا، تکرار فرد یعنی متعدد از فرد، نه متعدد از معنای مغایر با اون معنای دیگر. جمع یعنی اراده متعدد از افراد یک معنا در قوه تکرار لفظ به لحاظ افراد متعدد از یک معنا. اگر گفته شد رجال، یعنی گویا گفته شده رجل رجل رجل، و از هر کدوم یک فرد از معنای واحد اراده شده و شد متعدد افراد از یک معنا. رجولت که یک معناست، افراد متعدد از یک معنا. رجلان یعنی رجل و رجل، دو فرد از یک معنا. و این غیر از اینه که لفظ عینان استعمال بشه، مراد از اون طلا و نقره‌ای باشه در یک طرف و عین به معنای جاریه باشه در طرف دیگر، به معنای باصره باشه، عینان یعنی جاریه و باصره، یا عینان یعنی ذهب و فضه، نه اینجوری نیست، بلکه معنای تثنیه و جمع ظهورش اینه که متعدده دوتا یا بیش از دوتا از افراد یک معنا، نه اینکه دوتا به معنای دو معنا یا بیش از دوتا بیش از دو معنا. این رد کلام مرحوم صاحب معالمه که فرموده تثنیه و جمع در قوه تکریره، پس همانطوری که لفظ مکرر استعمالش در معنای متعدد اشکال نداره، لفظ واحد در قوه تکرارم به شعر. بعد مرحوم آخوند قدس سره فرموده نقض نکنید به تثنیه و جمع در اعلام، که چطور گفته میشه زیدان زیدون. خب اونجا دو فرد یا افراد از یک معنا نیست، بلکه مراد هر زید یک معناست، نه اینکه فردی از یک معنا باشن، این متعدد زیدان دو فرد از یک معنا باشن. ایشون فرموده نقض نکنید به ما که در تثنیه و جمع در بعضی از موارد داریم که در قوه تکرار لفظ به لحاظ معانی متعدده، نه تکرار به لحاظ تعدد افراد یک معنا. ایشون فرموده در همون تثنیه و جمع در اعلامم زیدان و زیدون در حقیقت استعمال به لحاظ معنای واحد و متعدد افراد از یک معناست، به این که تأویل میره تثنیه و جمع به مسما، یعنی المسما به زیدن که این یک معناست. در حقیقت زیدان یعنی مسمیان، پس بازم زیدان شد در قوه مسمیانه به زید، مسما به زید و مسما به زید، که این مفهوم مسما معنای واحدیه و تعدد به لحاظ افراد یک معنا شد باز حتی در اعلام. این در تثنیه و جمع. بعد مرحوم آخوند قدس سره می فرماد که ما که گفتیم در مثل تثنیه و جمع تعدد به لحاظ افراد یک معناست نه به لحاظ معانی متعدد، اگر بخواد در تثنیه و جمع استعمال در متعدد شکل بگیره به لحاظ معانی که عینان یعنی عین جاریه و عین باکیه در مثل تثنیه، اگر اینگونه بخواد باشه این ربطی باز به استعمال لفظ در متعدد نداره. چون دارید میگه تثنیه در قوه تکرار لفظه، خب تثنیه پس بنابراین از قبیل لفظینه و بحث ما استعمال لفظ واحد در معنای متعدده که همون مفرده، و اما تثنیه در حقیقت لفظ واحد نیست، تثنیه در قوه تکرار لفظه، در قوه لفظ متعدده. ما میگیم استعمال لفظ واحد در بیش از یک معنا جایز نیست، نه استعمال لفظ متعدد یا اون چه در قوه لفظ متعدد و تکرار لفظ باشه. پس بنابراین در حقیقت اگر عینان گفت مرادش دو معناست جاریه و باکیه، در حقیقت لفظ در یک معنا استعمال شده، چون این لفظ در قوه دو لفظه هر کدومش در یک معنا استعمال شده، استعمال لفظ واحد در متعدد نشد، گویا استعمال لفظ متعدد در معنای متعدد شد که ربطی به عنوان بحث ما نداره. بله اگر گفت عینان تثنیه و منظورش از این عینان دو عین جاریه و دو عین باکیه باشه که هر یک از اون مفردایی که گویا لفظ به لحاظش تکرار شده ازش دو معنا اراده شده، این میشه استعمال لفظ در متعدد، که از عینان در حقیقت چهار عین اراده شد. عینان یعنی عین و عین، و از هر یک از این دو عین دو معنا اراده شد، خب این میشه استعمال لفظ در متعدد. ولیکن خب این معنا دیگه با اون برهانی که میخواست قائل با اون برهان اثبات جواز استعمال لفظ در متعدد رو بکنه سازگار نیست، چون گفت برهانش این بود که این در قوه تکراره. خب در قوه تکراره تکرار بودن این لفظ دخلی در استعمال هر یک از اون مکرر در معنای متعدد نداره. چون شما میگید تثنیه در قوه تکراره، عینان یعنی عین و عین. خب حالا اگر این در قوه تکراره، عینان یعنی عین و عین، خب شما میخواید بگید استعمال این در متعدد جایزه، منظورتون اینه که هر یک از این دو عینی که منظور به تثنیه است در دو معنا استعمال بشه. خب کلام اینه که تثنیه بودن که در قوه تکراره ربطی به اثبات جواز استعمال هر یک از این دو لفظ در قوه تکراری که فرض شد در متعدد نداره. چون کلام اینه خیلی خوب، این لفظ شد در قوه تکرار مفرد، خب اون مفردش آیا استعمالش در متعدد در حال افراد جایز بود که حالا تثنیه‌ای که در قوه تکرار اون مفرده، اون مفردی که انهو در تثنیه تکرار شده، حالا استعمالش در متعدد جایز باشه؟ اگر بنا بود خود اون مفرد در غیر تثنیه استعمالش در متعدد جایز نبود، حالا اون مفردی که در ضمن تثنیه برش دلالت واقع شد، خب چه نقشی داره تثنیه بودن در جواز استعمال؟ استعمال اون مفرد در متعدد، اون مفرد فی حال الافراد استعمالش در متعدد جایز نبود، حالا اون مفرد ضمن تثنیه مورد دلالت قرار گرفته، آیا اون مفردش در حالی که ذیل تثنیه و تحت هیئت تثنیه فرض شد، اون مفردش استعمالش در متعدد میشه جایز؟ و دلالت لفظ بر تثنیه و در مفرد نقشی داره که هر یک از اون دو مفرد دلالت و استعمال در متعدد بتونه داشته باشه؟ در حقیقت دیگه اون استدلال به مسئله این که تثنیه در قوه تکراره برای اثبات این که خلاصه قید وحدت الغا شد پس استعمال لفظ دیگه جایزه، هیچ دخلی نداره، بر این که در اون تثنیه تکرار مفرده و فرض اینه که اگر مفرد بود شما میخواستید استعمال بکنید الغاء قید وحدت باید میکردید، اگر میخواست مفرد در متعدد استعمال بشه. حالا تثنیه هم که شد و از این هر یک از دو مفرد در ذیل این تثنیه معنای متعدد اراده شد، خب ناچارید قید وحدت رو الغا کنید باز، چون مفرد در ضمن تثنیه، اگر مفرد این ضمن تثنیه در متعدد استعمال شد باز قید وحدت درش الغا شده، در حالی که این قائل میخواست با حدیث تثنیه و تکرار بودن در قوه تکرار بودن تثنیه میخواست بگه الغا قید وحدتی وجود نداره. ولذا آخون فرموده تثنیه از نظر این قائل نسبت به دو معنا یا دو فرد از یک معنا به قید وحدت، باز از نظر این قائل تثنیه که در قوه تکراره که باید در هر یک از اون مفردای تکرار شده قید وحدت لحاظ بشه. پس بنابراین در نتیجه مرحوم آخوند قدس سره این استدلال این قائل رو برای جواز استعمال لفظ در متعدد، نه در مفردش و نه در غیر مفردش، نپذیرفت. این حصیله کلام مرحوم آخوند قدس سره در مسئله استعمال لفظ در متعدد. و یأتی تحقیق الکلام در مسئله در رابطه با این که باید چه گفت در جلسه آینده انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.